شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
تشکر عرض میکنم و سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزارم. جناب پارسابناب، اگر مایل باشید در ابتدا به رخدادهای اسفند ماه اشاره کنیم تا بعدش بپردازیم به بقیه برنامه امروز.
بله، من همون شکلی که در هفته گذشته هم به رویدادهای مهم اسفند ماه من اشاره کردم، این دفعه هم در این مصاحبه به مهمترین این رخدادها یا وقایع به صورت بسیار بسیار تاریخی که در ماه اسفند اتفاق افتاده در تاریخ معاصر ایران اشاره میکنم. سوم اسفند سال 1299 در واقع، یعنی سال 1921،
بله،
کودتای سیسیا رضاخان علیه دولت مشروطه سلطنتی در ایران اتفاق افتاد. در هشت اسفند سال 1308، یعنی در واقع 1929، فوت احمدشاه، آخرین پادشاه سلسله قاجاریه در شهر پاریس در تبعید. 11 اسفند سال 1353، تأسیس رسمی حزب رستاخیز ایران. 14 اسفند در سال 1345، در گذشته دکتر محمد مصدق. 16 اسفند سال 1329، ترور سپهبد علی رزمارا نخست وزیر ایران توسط خلیل طهماسبی از اعضای فدایان اسلام. 29 اسفند سال 1328، اعلام رسمی تشکیل زبه ملی ایران توسط مصدق و یارانش. 29 اسفند سال 1332، قتل کریمپور شیرازی، مدیر روزنامه معروف شورش، در اسارت. بلافاصله چند ماه بعد از کودتای 28 مرداد همان سال، یعنی سال 1332. 29 اسفند سال 1329، روز ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور. و بالاخره در آخرین روزهای اسفند ماه که دقیقاً روزهاش معلوم نیستن، اعدام و قتل مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی همراه با هر تن از یارانشون که در واقع از اعضای اولین و مؤسسین در واقع سازمان چریک های فدایی خلق ایران بودن. اینا وقایع مهمی بودن در ماه اسفند که من به اهم اونها اشاره کردم و در هفته های آینده ما می توانیم به دو یا سه فقره از این وقایع به طور مفصل اشاره بکنیم.
حتما حتما در هفته آینده قسمت اول برنامه رو به وقایع اسفند ماه به همونطور که اشاره فرمودید به دو یا سه قسمتش میگذاریم که بیشتر در مورد توضیح داده بشه. اینجا پاسابناب، شما در هفته پیش یک دیداری داشتید و در جلسه ای ضد جنگ حضور داشتید. میشه محبت کنید در این جلسه که تا اونجا که با شما صحبت کرده بودیم بیشتر دوستان آمریکایی بودند، میشه از این جلسه گزارشی برای شنوندگان عزیز بفرمایید؟
شما همونجوری که مسموع هستید میدانید که در شهرهای مختلف آمریکا نیروهای ضد جنگ برنامه‌های مختلف آموزشی می‌ذارن. در دانشگاه‌ها تظاهرات اقلن ماهی دو بار، تظاهرات بزرگ و کوچک در شهرهای بزرگ، مخصوصاً به نظرم در شرق آمریکا، در شهرهای نیویورک و بالاتر از اون در واقع در شهر واشنگتن که پایتخت آمریکاست برگزار می‌کنن. در دانشگاه‌ها بیشتر بین دانشجویان این نیروهای سیاسی فعالیت میکنن و ائتلاف‌های بزرگی به وجود میارن و در واقع در این جلسات آموزشی که مشخصا در رابطه با جنگ و در واقع تاریخ جنبش ضد جنگ در آمریکاست دانشجویان رو دعوت میکنن و من هم تا زمانی که به اصطلاح وقت به من اجازه میده در بخش بزرگی از این برنامه ها شرکت میکنم که از نزدیک با نظرات و با بینش های مختلف اعضایی که این ائتلاف ها رو به وجود میارن و اکثرشون یعنی در واقع هم میشه گفت که زندگی آمریکایی هستند از نزدیک آشنا بشم. هفته گذشته در دانشگاه هاوارد در آمریکا در شهر واشنگتن یک برنامه بود که منم اطلاع داشتم و از منم دعوت کرده بودن. من اونجا سخنرانی نکردم ولی شرکت فعال داشتم با چندین نفر از رفقای ایرانی. ما رفتیم در این جلسه ضد جنگ در یک سالن نسبتا بزرگ دانشگاه هاوارد برگزار شده بود شرکت کردیم. خیلی جالب بود، ما بیشتر اونجا شنونده بودیم با اینکه در آخر من بلند شدم یک صحبت 3-4 دقیقه‌ای انجام دادم که مسلماً فقط در رابطه با این امر بود که چقدر ما از مردم آمریکا یاد میگیریم و به ارزش‌های مردم آمریکا احترام میگذاریم و از اینکه این جنبش ضد جنگ رو در سراسر آمریکا به راه انداختن علیه رژیم بوش، ما از این جنبش دفاع میکنیم و بی اندازه قدردانی میکنیم از مخصوصا دانشجویان آمریکایی که در واقع پیش قدم شدن و در این در واقع جنبش بزرگ و شرکت میکنن فعالانه و این برنامه آموزشی رو میذارن. من به بخشی از صحبت هایی که گوش دادیم و من یادداشت هایی برداشتم اشاره میکنم. در این جلسه مشخص که نزدیک به 80 نفر بین 80 نفر 90 نفر شرکت داشتن و زمینه بیشتر آموزشی داشته، دو نفر سرباز آمریکایی که برگشتن از عراق و برای مدتی مریض بودن ولی مریض بیشتر روحی بودن و حالا این کسالت رفع شده و اینها هم دعوت شده بودن، اینها صحبت های اصلی رو این دو نفر سرباز از خاطراتشون در رابطه با عراق برای ما صحبت می کردن و در واقع ظلمی که آدم های عالی مقام ارتشی در کشور عراق نه تنها با مردم عراق انجام میدن بلکه بر این جوانانی که به عنوان سرباز اینها را میبرن، بعضی وقتها بی نهایت با خشونت با اینها برخورد میکنن و اینها را مرغوب میکنن و شدیداً تحت رعب و ترسی که در اینها به وجود میارن موفق میشن که اکثر این سربازان جوان که سن متوسطشون بالای 23-24 نمیتونه باشه اکثرشون، اینها را مجبور به سکوت میکنن در مقابل اون خشونت هایی که در داخل خود این سربازخونه ها علیه خود این سربازان انجام میدن. و این دو جوان که وقتی که از ظلمی که به اینا شده صحبت میکردن پیوسته به ماها به اصلاح اختار میدادن که هدفشون از این که به اینا اینقدر ظلم میشه اینه که به ما نشون بدن که وقتی که خود این ارتشیان عالی مقام به خود سربازان آمریکایی اینقدر ظلم میکنن، شما تصور بکنید که چقدر به مردم عراق و مخصوصا اونهایی رو که دستگیر میکنن چقدر به اینا ظلم میکنن. و هیچ زندان ابو غریب واقعا فقط یک مثال، یک نمونه است، به خاطر اینکه هر کسی رو که دستگیر میکنن و عمدتا هم این افرادی رو که دستگیر میکنن احتمالا به هیچ وجه با شورشیان با جنبش مقاومت نیستن، به عنوان تروریست اینا رو دستگیر میکنن، چه ظلم های علیه ما انجام میدن. این بود که این اصلا مطلب اصلی این مثلا این گردنمایی بوده که خیلی جنبه آموزشی داشته. دانشجویان همون دانشگاه و بعضی از معلمین هم در اونجا شرکت کرده بودن. بعد از اینکه این دو جوان آمریکایی که هر دو هم سفیدپوست بودن و انگلوساکسون بودن، یعنی به اون اکثریتی که امروز در آمریکا حاکمیت رو در دست دارن تعلق داشتن، این بود که وقتی این صحبت ها از طرف اینها مطرح می شد بیشتر روی مدعوین و مخصوصا ماها که اونجا حضور بودیم تاثیر می ذاشت. شنوندگان بعد از اینکه نظرات خودشون رو مطرح می کردن با صحبت های این دو سرباز روشن بود که خودشون به سه گروه تقسیم می شن. یعنی این من در خیلی از این گردمایی ها که شرکت میکنن، گردمایی ها که خود آمریکایی ها برگزار میکنن در دانشگاه های مختلف شهر واشنگتن متوجه بودن، ولی اون شب خیلی دیگه روشن اینو این سه نظرگاه رو مطرح میکنن که در جنبش چپ آمریکا این سه نظر در حال حاضر به صورت ائتلافی کار میکنن، ولی سه نظر مختلف در اون اینا هست. یک نظر میگه که باید هر چه زودتر حرکت بکنیم به سوی در واقع استیزا و محاکمه رئیس جمهور آمریکا، یعنی ایمپیچش بکنیم. این شعار اصلی این بینشه که در حال حاضر اقلن در شهر واشنگتن در جنبش ضد زنگ این نظرگاه خیلی خیلی چیز داره، اکثریت پیدا کرده، پایگاه های توده وسیعی پیدا کرده. وقت در مقابل این نظرگاه یه نظرگاه دیگه هم وجود داره که بیشتر بعضی از در واقع حالا میشه گفت وکرن ها یا بازنشستگان اون جنبش ضد زنگ سال دهه 1960 که از اون تجربه، از اون در واقع واقعی بزرگ زنگ ویتنام اومدن بیرون، هنوز هم فعالن و سنی از اونا گذشته. اینا هم معتقدن که با فقط استیزا کردن و با محاکمه یک رئیس جمهور هیچ در واقع مرضی علاج نمیشه. این در نظام در سیستم حکومتی آمریکا، در حکومت سیستم نظامی و سیاسی و اقتصادی آمریکا وجود داره، که البته اینها به درستی به نظر من به حق اعلام میکنن که باید در جهت به طور کلی تغییر رژیم در آمریکا باید حرکت کرد و این رژیم رو سرنگون کرد و یک رژیم انسانی تری رو که منظور اونها عمدتاً سوسیالیسم اینو باید سر کار آورد. که البته اینها علارغم این صحبتایی که میکنن چون در اقلیت هستن و اکثریت روی مسئله ایمپیچمنت محاکمه خیلی خیلی در واقع بحثیت شدن، خیلی احترام میذارن و فقط صحبتشون رو میکنن و به هیچ وجه با اون نظرگاه اول که اکثریت دارن با اون نظرگاه مخالفت نمیکنن. و چون اکثرا آدم های مسنی هن و طرفداران ایمپیچمنت یا استیزا اکثرا دانشجویان و جوانان هستن و حتی اون سازمان سیاسی که روی این جریان ایمپیچمنت میرن جلو، یعنی استیزا و محاکمه، اینا هم اکثرا با اینکه به سازمان های سیاسی چپ تعلق دارن ولی اینا هم عمدتا چیزن، معتقدن که باید رفت با دانشجویان و شعار استیزا و محاکمه رو مطرح کرد. فعلا نباید صحبت از اینکه ما تغییر رژیم بدیم در آمریکا صحبت بکنیم، با اینکه اون هم در صحبتهاشون اونم اشاره میکنن. نظر سوم هم وجود داره که این نظر سوم میگه که ما در این حال که به استیزا و محاکمه اعتقاد داریم ولی باید یک حرکت دیگری رو هم در این دو سال آینده انجام بدیم. این نظرگاه معتقده که اون وظیفه دوم اینه که ما بریم در جهت ایجاد یک آلترنتیو سومی، یعنی هم حزب جمهوری خواه و هم حزب دموکرات، اینها به هیچ وجه در تحلیل نهایی نمیخوان صلح و آرامش رو به مردم عراق بیارن و دعوای بین این دو در واقع یک نوع زنگ زرگریه و دموکرات ها به هیچ وجه نمیتونن جلو جورج بوش رو بریشه در رابطه با حمله احتمالی جورج بوش به ایران جلوگیری بکنن. پس بهتره ما در این حال که کمپین های بزرگی رو راه میاندازیم برای استیزا و محاکمه جورج بوش و حتما معاونش چینی، ما در این حال باید اون حزب سوم هم برای سال 2008 به وجود بیاریم که به صورت وسیعی در بین مردم که شدیداً مخالف جنگ هستن تبلیغ بکنیم و این حزب سوم رو ببریم جلو و در انتخابات سال 2008 یک تأثیر بزرگی بذاریم در روز انتخابات سال 2008. اینی که این سه نظر وجود داره ولی عمدتاً اون نظر اولی که عرض کردم اکثر دانشجویان و جوانان و حتی بخشی از کارگران رو بسیط کرده و معتقدن که هرچه زودتر باید در واقع رئیس جمهور آمریکا ایمپیچ بشه، با اینکه دموکرات ها و جمهوری خواهان معتدل امروز اکثریت رو در کنگره آمریکا دارن ولی امیدشون از اونا قطع شده و معتقدن که باید در خارج از کنگره به این مبارزه وحشی دست بزنن و مردم که آمادگی فکری پیدا کردن مردم را روی این خط بسیط بکنن و بزنن در جهت در واقع ایمپیچمنت، یعنی استیزا و بعدا محاکمه رئیس جمهور آمریکا.
بله جناب پارسا بناب، این گونه جلسات در شرق آمریکا یا دیگر مکانها و مناطق آمریکا به صورت مرتب وجود داره یا
خیلی مرتبه؟ من اگر مثلا وقتی داشتم که هر شب بتونم برم وجود دارم، مثل اینکه ما میگیم که هر شب در شهر واشنگتن 5-6 تا فیلم های خوب در سینما ها نمایش میدن و اگر آدم وقت داشته باشه و علاقه داشته باشه میتونه بره. یعنی که در شهر واشنگتن در جلسه اول، در شهر نیویورک بعد از واشنگتن تقریبا هر شب نیروها و سازمانها و احزاب که برنامهشون به طور دقیق روی خط ضد جنگه، اینها جلسات متعددی میذارن و عمدتا هم زمانی که تظاهراتی نیست، حتی در روزهای تظاهرات بعد از پایان تظاهرات در ساعت‌های 4 و 5 بعد از ظهر شبها هاشون رو میذارن روی برنامه های که از دهه 60 معروف شده به اسم سیت این یا تیچ این، بسته ها و در واقع این نشسته های بسیار بسیار آموزشی در رابطه با تاریخ جنگ های امپریالیستی که آمریکا در سراسر جهان به وجود آورده در این 50-60 سال گذشته، روی اونها مخصوصا جریانات جنگ ویتنام در دهه 60 و بعدا هم از این وترن ها، از این بازنشستگان اون دوران دعوت میکنن که اونها بیان و خاطراتشون و نظرگاه های خودشون رو مطرح بکنن در این جلسات آموزشی و در واقع تربیتی و بسیار بسیار آموزنده. این که به طور کلی هم از طریق اینترنت ها ایرانیانی که علاقه‌مندن میتونن در شهرهای مختلف با این تیچ این ها، با این سیت این ها، با این جلسات آموزشی بسیار در رابطه باشن و شرکت بکنن. و عموما هم خیلی خیلی مهمه، به خاطر اینکه شما هر وقت میرید در این جلسات میشینید، دیگه در آخر یا در اواسط این جلسات عموما چون صحبت راجع به ایرانه، خیلی علاقه دارن از حضار بپرسن اگر در بین حضار فردی هست که یا ایرانیه یا از ایران اومده یا راجع به ایران اطلاعاتی داره، برن بشه صحبت بکنه. و من هر وقت که میرم بدون آنکه از من دعوت کرده باشم، من در حضار هستم، در میان مردم اونجا، میان مدعوین و حضار شرکت میکنم و تحت شرایطی که امکان داشته باشه، به محض اینکه به مسائل ایران میرسن و راجع به ایران و آینده ایران صحبت میکنن، مخصوصا در رابطه با سیاست دولت جورج بوش در خاورمیانه نسبت به ایران، اون وقت منم اجازه میگیرم صحبت میکنم یا خودشون از من میخوان که من هم نظر خودم رو مطرح بکنم. اینه که بهترین فرصت برای ایرانیانی که علاقه دارند از جنبش ضد جنگ بویژه در رابطه با ایران شرکت بکنن، این بزرگترین فرصته. و چون تنوع زیادی هم وجود داره، شما میتونید تقریبا هر شب در این شهرها، مخصوصا در شرق آمریکا، خیلی امکان داره که در شهرهای کالیفرنیا هم این باشه، این نوع برنامه ها در دانشگاه های دوربر لس آنجلس یا در دانشگاه های دوربر سان فرانسیسکو، مخصوصا در برکلی، ولی در شهر واشنگتن و نیویورک تقریبا بدون استثنا هر شب برنامه های ضد جنگ در دانشگاه ها بزرگ و کوچک وجود دارن و از تنوع مشخصی هم بهره‌مند هستن، چون هم سازمان های قدیمی و هم سازمان های جدید ضد جنگ ائتلاف های زیادی به وجود آوردن و این ائتلاف ها در واقع این اتحادیه ها هستن که مبارزات ضد جنگ رو میبرن جلو، نه یک حزب مشخص. ولی خب اینجا و اونجا شما میبینید وقتی که به جلساتش رو میرید، میبینید که مثلا یک سازمان مشخصی در اونجا به اصطلاح تقریبا میشه گفت که اکثریت رو داره، اعضاشون بیشتر فعالن، از شعارهاشون، از اعلامیهاشون دقیقا شما وقت اطلاع پیدا میکنید که در آمریکا چه نوع احزاب و سازمانهایی وجود دارن که اصلا در کنگره آمریکا نمایندگی ندارن، ولی در خارج از کنگره آمریکا، در خارج از حاکمیت، در جامعه خیلی بین دانشجویان نفوذ کردن و در واقع و دانشجویان رو بسیج کردن روی مواضع ضد جنگ.
خیلی سپاسگزار جناب پارسیان. در همین رابطه هم در جلسه گذشتن در مورد صحبت شد، تظاهراتی در 17 و 18 مارچ، سه روز و دو روز مانده به عید ما، برگزار خواهد شد. البته این تظاهرات در 150 شهر آمریکا برگزار خواهد شد و قسمت عمدش باید در مرحله اول همون شرق آمریکا باشه، بعدم در غرب آمریکا روز 18 مارچ.
بله، روز 18 مارچ، مخصوصا وقتی که همین جلسات آموزشی و این گردهمایی هایی که هست، شما در آخر متوجه میشید که یک یوربی میذارن، حتی نوع شعارها و نوع مثلا برخوردهاشون در کجا جمع بشن، از کجا شروع بکنن و چگونه برن جلو کاخ سفید و چگونه از پلیس واشنگتن اجازه بگیرن و آره اینا رو هم کاملا صحبت میکنن و در شهرهای مختلف شرق آمریکا مخصوصا در اون روز در شهرهای حتی خیلی خیلی کوچکی ما شاهد تظاهراتی خواهیم بود که خب ممکنه حتی به 100,000 برسه یا در شهرهای بسیار بسیار کوچیک همون هزاران هزار یا هزار نفر یا صدها تظاهرات بذارن.
امید است که هموطنان هم در این تظاهرات شرکت کنند. جان پاسخ‌گویم، با توجه به شرایط جدید و همینطور دو مقاله هم در همین باره تجاوز آمریکا به ایران خیلی مشهورتر است، یکی نوم چامسکی و دیگری هم آقای سیمور هرش در نیویورکر، معتقدند که جنگ آغاز شده، این تجاوز قطعی است و این حمله شروع شده و درگیرها در مرزها به وجود اومده توسط عوامل و عناصری رو که آمریکا تغذیه میکنه، گروهای مسلح شبه نظامی. میخواستم با توجه به این شرایط و احوال جدید محبت کنید و بفرمایید که دامنه این تجاوز داره خیلی وسیع‌تر میشه، گسترده‌تر میشه و خیلی نمایان‌تر و آشکار.
بله، مخصوصا مقاله سیمور هرش که در واقع از دو روز گذشته اومده بیرون از طریق اینترنت و خود مجله نیویورکر.
بله.
چاپ نیویورک. ایشون در اون مقاله که در واقع به صورت صفحات اینترنتی نزدیک به 14 صفحه میشه، در این مقاله سیمور هرش مطالب زیادی رو در رابطه با کلیت در واقع خاورمیانه و در واقع سیاست آمریکا در خاورمیانه مطرح کرده و حتی مقاله عنوانش هم اینه که بله، در حال حاضر دولت آمریکا یا رژیم جورج بوش متوسل شده به فعالیت‌های پنهانی بیشه در رابطه با حمله به ایران و خیلی مطالبی رو در این مقاله ایشون مطرح میکنه که به عنوان در واقع خبر و فاکت اینها را ایشون مطرح میکنه و میگه که در همین ماهای گذشته یک تغییری در سیاست آمریکا در خاورمیانه اتفاق افتاده و روی اون بیشتر تاکید میکنه، به عنوان حتی اسمشو نمیذاره تغییر در استراتژی، بلکه میگه تغییری که ممکنه استراتژی کلی آمریکا را در خاورمیانه تغییر بده و از این تغییر به عنوان ریدایرکشن یعنی سمتگیری جدید از سیاست آمریکا در خاورمیانه صحبت میکنه و میگه که یه بحث بزرگی در داخل نیوکانها به وجود اومده که گویا این بحث از خارج اومده داخل، یعنی در واقع در خارج نیروهای سیاسی در خاورمیانه عمدتا دولت ها اینو بحث میکردن، مخصوصا دولت عربستان سعودی و در واقع هیئت حاکمه عربستان سعودی اینو مطرح کرده و بعدن هم اومده داخل نیوکان ها به یه بحث بزرگی تبدیل شده به اسم اینکه خب بالاخره بعد از مدت ها که دولت آمریکا به اصطلاح علیه نیروهای بنیادگرای سنتی مبارزه کرده مثل القاعده یا طرفداران دیگر اسامه بن لادن که با اینا علیه اینا موزه گرفته یا زنگیده، آیا کدوم یک خطرناک‌ترن در حال حاضر؟ آیا سنی های به اصطلاح رادیکال، سنی های بنیادگرای شورشی یا ایران؟ این یک بحث بزرگی در گرفته و سیمرغش میگه که عربستان سعودی خطش اینه که ایران خطرناک‌تره. در نتیجه نیوکان ها و دولت جورج بوش هم این سیاست رو قبول کرده هم و قبولی این سیاست هم نشان میده که خب اون نظرگاهی که به اصطلاح حالا معروف شده به نظرگاه عربستان سعودی که مشخصا در رابطه هست با شاهزاده بندر که نزدیک به 22 سال سفیر عربستان سعودی در آمریکا بود و در سال 2001 برگشت به عربستان سعودی و در واقع ریاست در امنیت ملی عربستان سعودی رو در دست به امروز امکانن بعد از ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی این فردیست که از نظر عملی و از نظر مسائل اداری قدرتمندترین شخصی است در داخل هیئت حاکمه عربستان سعودی و رابطه و بسیار بسیار رشته های ناگسستنی دیرینه‌ای با خاندان جورج بوش داره، هم با پدر و هم با پسر.
بله.
ایشون معتقده که بله ایران خطر عمده است، یعنی به این شکل که شیعه ها در خاورمیانه خطر عمده محسوب می شوند. این از این خطر هم به اسم هلال شیعه صحبت می کنه که این هلال خطر عمده است، حتی گانه کرده بخشی از نیوکان ها را که این سنی های فاندامنتالیس یا بنیادگرها یا رادیکال اینها خطر بزرگتری نیستن. اون خطر بزرگتر از ایرانه و یعنی اون هلال شیعه است. البته این نظرگاه رو اگر ما بهش توجه بکنیم از نظر تاریخی، ما میدانیم که سالها سال قبل بعد از پایان جنگ سرد، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در آمریکا روشنفکران طرفدار جناح‌های مختلف سرمایه‌داری که به بخششون بعداً به اسم نیوکان‌ها اوضاع را در سال 2000 تحت رهبری جورج بوش اوضاع حاکمیت رو در آمریکا به دست گرفتن نظر، اینها از اون سالها، منظورم از سالهای 1991 1992، اینها اومدن یه تئوری دادن که اسم تئوری تلاقی تمدن‌ها معروف شد.
بله.
و افرادی مثل هانتینگتون و بعدن مخصوصا فرانسیس فوکویاما و بعدن هم نیوکان هایی که در کاخ سفید محاکمیت رو در دست گرفتن، اینا از اون زمان این نظرگاه رو مطرح می کردن که بله جنگ های طبقاتی، جنگ های ملی به پایان خودش رسیده، تاریخ به آخرش رسیده و امروز بعد از این دیگه مسئله تمدن ها مطرحه. خب اینو خود ما از نوشته های اینا که اون زمان سابقه داشته و میخوندیم و متوسط شده بودیم، منتها این مثلا این روشن فکران که مطرح میکردن نمیگفتن که این سیاست و استراتژی دولت آمریکاست، نمیگفتن که این یک نوع آینده نگری جهان اینجوریه، یعنی مبارزات طبقاتی تمام شده، مبارزات ملی تمام شده، به دوران آخرش رسیده، به پایان تاریخ و امروز تاریخ جدیدی که وجود داره. این در واقع نشان میده که تمدن ها با هم در تلاقی خواهند بود و مثال هایی هم که میزدن بین مسلمانان و مسیحی ها از یه طرف، بین مسیحی ها و بودایی ها از طرف دیگه و همینجوری ادامه میدادن در 9-10 بخش جهان فعلی رو تقسیم میکردن به تمدن‌ها و میگفتن که این تمدن‌ها با هم تلاقی خواهند کرد و جنگ‌های تمدن‌ها شروع خواهد شد. امروز سیمون روش در این مقاله اش میگه که این اصلا سیاست آمریکا بوده، سیاست آمریکا بوده که بیاد جنگ‌های به اصطلاح بین شیعه و سنی رو در خاورمیانه به وجود بیاره و از این نوع جنگ ها در واقع برنده نهایی آمریکا باشه که در خاورمیانه بعد از این جنگ ها را به وجود میاره. خودش به عنوان یک نیرویی که اومده برای رستگاری و دموکراسی آورده و امنیت آورده بیاد و از این اوضاع استفاده بکنه. اینی که کل مقاله 14 صفحه‌ای سیمرغش روی این خیلی تمرکز کرده و اون وقت اطلاعات زیادی رو در این مورد در اختیار ما در این مقاله گذاشته. مثلا اگر شما دوباره برگردید به تاریخ، 2.5 سال قبل در مجله هفتگی بیژین ریویو، ریویو پکن که سالها سال این مجله مخصوصا در 25 سال گذشته، 28 سال گذشته میشه گفت، این مجله تقریبا مواضع غیر رسمی هیئت حاکمه چین رو در واقع منعکس میکنه، مقالاتشون. اینها هم اون زمان یعنی نزدیک به 4 سال قبل طی یه سلسله مقالاتی میگفتن که آینده جهان در ویژه خاورمیانه یک رشته جنگ های خواهد بود بین شیعه ها و سنی ها. البته اونها وقتی که اینو مطرح میکردن بیشتر میگفتن این واقعی یک نوع آینده نگری میکردن، مثل خود مثلا ساموئل هانتینگتون یا فرانسیس فوکویاما، ولی نمیگفتن که این سیاست آمریکاست. این بود که بعضی از افراد مثل من که ما میخوندیم تعجب میکردیم که چرا دولت چین که اقلا به صورت ظاهریش فعلا کمونیست هستن چرا میگن که در خاورمیانه جنگ بین جنگ های آینده، جنگ ها بین شیعه و سنی خواهد بود. ولی سیمورش میگه که این سیاست آمریکا در خاورمیانه هست که یک در واقع یک دیواید، یک انشعاب بزرگی رو به وجود بیاره بین شیعه ها و سنی ها و در واقع از این جنگ ها و آشوب ها و ناآرامی ها خودش به مقاصد خودش که همون ایجاد و استقرار هژمونی نفتی در خاورمیانه است در واقع به اون برسه، به اون هدف برسه. این که خیلی مقالهش پر است اطلاعات. مثلا شما اگر توجه کنید در 2 پاراگراف ایشون شرح میده که در حال حاضر در داخل عراق آمریکایی ها نزدیک به 500 نفر ایرانی رو در عراق، 500 نفر، نه 10 نفر، نه 5 نفر، نه 100 نفر، بلکه 500 نفر ایرانی رو در داخل عراق دستگیر کردن و بردن به زندان ها. بخش بزرگشون رو بعد از اینکه اینها را استنتاج کردن و در واقع تحت تفتیش بازجویی قرار دادن آزادشون کردن. و وقتی که به اصطلاح ژورنالیست های مثل سیمرغش علاقه پیدا میکنن که ببینن که هدف این از این جریان چیه، میبینن که هدف اینا عمدتاً این که این ایرانی ها رو بگیرن و زیر فشار اولا یه اطلاعاتی از اینا بگیرن در رابطه با اوضاع داخل ایران و ثانیاً بخشی از اینها را بکشن به طرف خودشون برای همکاری.
بله.
و از شبت اون وقت اینها تمام دولت مردان آمریکایی در مجامع عمومی اعلام میکنن که نه، ما اصلا به هیچ وجه هدفمون این نیست که از مرزهای مثلا عراق و ایران ما این مرزها را نادیده بگیریم و وارد از مرز عراق و ایران بگذاریم و وارد خاک ایران بشیم، اینا 100% اینو ممکن میشن. ولی در عمل این کارها را اینها انجام میدن و به طوری که بعضی از سناتورها و بعضی از نمایندگان کنگره آمریکا هم متوجه این امر شدن و در صحبتهایشون سیمورش میگه که یکی از سناتورها و دیگر اعضای کنگره نمایندگان کنگره آمریکا حتی از این دولت مردان رو که میارن به کمیته های مخصوص خودشون ویژه خودشون در داخل کنگره و اینها را مثل از اینا سوال هایی میکنن تا اینا جواب بدن، دولت مردان آمریکایی میگن که نه، ما به هیچ وجه تا حالا از مرز ایران و عراق نگذشتیم داخل ایران بشیم. در این سیمولوش میگه که سناتورها میگن که شما در سال 1970 در آمریکا رئیس جمهور آمریکا که نیکسون بود، اون هم گفت که ما به هیچ وجه از مرز ویتنام داخل کشور کامبوج نخواهیم شد. ولی اون زمان نیکسون این حرفا را زد ولی در عمل وارد شد و دولت سیانوک و دولت دموکراتیک اون زمان سیانوک و قانونی سلطنتی سیانوک رو سرنگون کرد و دیکتاتوری لنو رو آورد سر کار. ما چرا حالا قبول نکنیم که شما همون حرکت رو حالا انجام خواهید داد؟ ببینید که شما خودتون تاریخچه‌ای دارید که تمام اطلاعاتی رو که در رابطه با عراق چهار سال قبل در اختیار کنگره آمریکا گذاشتید، اون اطلاعات کاملا نادرست بود که اکثر نمایندگان کنگره آمریکا هم بر اساس اون اطلاعات نادرست به شما این اتوریته، به شما این قدرت و اختیار رو دادن که به عراق حمله بکنید. اینی که تحت این شرایط ما چرا حالا بعد از چهار سال قبول بکنیم که شما از مرزهای ایران وارد ایران نخواهید شد؟
بله بله،
اینها وقتی که زیر این نوع سوال ها قرار میگیرن این دولت مردان آمریکایی، سیمورش میگه که خب اینها میگن که ما اطلاعاتی رو کسب کردیم که این اطلاعات از منابعی که موثق هستن برای ما میان. و سیمورش اونجا دوباره اشاره میکنه که یکی از این منابع موثقی که آمریکایی‌ها میگن ما از اون منابع این مطالب رو جمع میکنیم در واقع منابع اسرائیلی هستن. بله. اسرائیلی ها به دولت مردان آمریکایی میگن بله، ایران در دو جهت سیاست آمریکا را در عراق به خطر انداخته. یکی که در واقع به نیروهای شیعه در داخل عراق کمک میکنه از هر نظر و بعداً تا اونجا که اسرائیلی ها میگن ما اطلاع داریم در داخل ایران دولت ایران موفق شده حتی یک نوع موشک های غاره پیما که میتونه حتی اروپا را هم بزنه ساختن. و این هم سیمولوش میگه که اونایی که به مسائل داخل اسرائیل در حال حاضر بیشتر وارد هستن، اطلاعات دارن و ما میدونیم که در تابستان گذشته چقدر این اطلاعات در مورد کشور لبنان نادرست در اومد، این هم خیلی امکان داره که بر اون اساس قابل اعتماد نباشه. یعنی اینها میگن که اسرائیلی ها به ما این مطالب رو میدن که موثق هم به اصلاح از نظر دولت مردان آمریکایی، ولی سیمورش اشاره میکنه که این موشک های غاره پیما در واقع هیچ منبعی به غیر از اسرائیلی ها از وجود این موشک های غاره پیما در داخل ایران خبر ندادن و چگونه امکان داره که اینا حالا میخوان از دولت اسرائیل رو به عنوان یک منبع موثق مورد قبول قرار بدن، در صورتی که دولت اسرائیل در مورد دولت لبنان و کشور لبنان اون اشتباهات فاحش رو انجام داد و 36 روز اون جنگ رو به جلو برد و در واقع کشور لبنان رو در واقع ویران ساخت.
بله بله.
تمام اینها به اضافه این که بله بخش هایی که در ایران وجود دارند،
بله.
تا 2-3 هفته گذشته همیشه صحبت این بود که اگر حتی آمریکا به ایران حمله نکنه ممکنه به طور به اصطلاح انتخابی بره یه عده پایگاه هایی رو که هسته‌ای به اصطلاح فعالیت های هسته‌ای در اونجا میشه اون پایگاه ها رو اینا بمباران بکنن، مثل نتنز مثلا برن بمباران بکنن. حالا به اون یک بخش های دیگری هم اضافه کردن دولت آمریکا. دولت آمریکا میگه که ما نه تنها اون پایگاه ها رو که فعالیت های هسته‌ای اونجا هست تأسیس میکنن ما اونها رو میزنیم، بلکه ما به بخشهای از ایران که از اونجاها سلاحهای پیشرفته به داخل عراق فرستاده میشود اونها رو هم میزنیم. یعنی در واقع اینو گسترش دادن.
بله.
و سیمورفش شاید اولین ژورنالیستی باشه که این خبر رو در یک مجله معروفی مثل نیویورکر چاپ کرده که در واقع دولت آمریکا اگر میخواسته فقط به بخش های از ایران که در اونجا به نظر دولت آمریکا فعالیت های هسته‌ای میشد، حالا به اون بخش ها یه سری از بخش های دیگر هم اضافه کرده. این بخش هایی هستن که از این بخش ها یا از این نقاط مختلف ایران یا از این کارخونه ها یه عده سلاح های بسیار بسیار پیشرفته ایرانی خارج میشه و میاد داخل عراق و تحویل به نیروهای شیعه یا نیروهایی که ضد آمریکایی هستن قرار میگیره. اینی که حتی اون بخش این که اگر آمریکا به زنگ سرتاسری مثل عراق نره در رابطه با ایران، فقط به بمباران های خیلی خیلی انتخابی و سلکتیو نمونه خودش رو قانع بکنه، حالا اون بخش‌ها رو هم خود دولت آمریکا و دولت مردان آمریکایی اینجا اونجا طبق گفته سیمورفش در این مقاله میگن که اینا رو هم گسترش دادن و بخش‌هایی رو در بر میگیره که در اون بخش‌ها اصلا فعالیت های هسته‌ای نیست، بلکه به نظر اینها که به مردم میگن که ما اینها رو میزنیم به خاطر اینکه در این نقاط از ایران کارخانه‌هایی هستن که سلاح‌های پیشرفته درست میکنن و این سلاح ها را میارن داخل عراق.